عضو اون اساتید مطرح دانشگاه نبود که وقتی چیزی رو مینویسه دیگرون هم استقبال بکنن، نقدی بنویسن، معرفی بشه. ولی کتابیست به گمان من در غایت شیوایی، در غایت نگاه تحلیلی و درست نوشته شده.
بله آقای دکتر، با توجه به اینکه شما در ابتدای برنامه درباره خود آقای معتمن که داشتید توضیح میدادید اشاره کردید که آثار رو به زبان انگلیسی میخوندن و همین باعث شده بود که یک روشمندی در آثارشون به چشم میخوره و با توضیحاتی که درباره این کتاب دادید اینجور به نظر میرسه که واقعا این روشمندی در این کتاب هم بسیار خوب رعایت شده و همین باعث میشه که مخاطب لذت بیشتری رو ببره و این کتاب کاربردی باشه برای کسانی که علاقمند هستن به حوزه ادبیات. همراه ما باشید و ادامه کیمیای کلمات رو از رادیو فرهنگ بشنوید. با کیمیای کلمات درباره آثار و متون حوزه ادبیات فارسی و معرفی این آثار ارزشمند در کنار شما ادب دوستان هستیم و در این نوبت کتاب تحول شعر فارسی به تألیف زنده یاد آقای زین العابدین معتمن رو معرفی میکنیم. خب آقای دکتر، شما رو اشاره کردید به ویژگی های این کتاب و تقسیم بندی ها که با قصیده شروع شده بعد به ترتیب سبک ها و تا انتها. حالا بشنویم توضیحات شما رو در ادامه بکنم. که بیشتر با کتاب آشنا بشه.
چشم. کتاب دو تا بخش داره. یک بخش اولش که 128 صفحه رو در بر میگیره،
بله،
یا کمتر 120 صفحه رو در بر میگیره، تو بخش اول اقسام شعر فارسی معرفی میشه، یعنی قصیده رو معرفی میکنن، قصیده چی هست، مطلع چیه، تجدید مطلع، تخلص، دعای پایان قصیده، ترجیعات رو بعد میگن. بعد یعنی اول وقتی قصیده رو میگن میان مثلا ترجیع و مصمت رو هم که در کنار قصیده، بعضیا قصیده رو مادر قالب‌های شعر فارسی میدونن، میگن غزل، قطعه، ترجیبن، مصمت، اینا همه از دل قصیده اومده بیرون. قدمای ما این چیز و نظر رو داشتن. ایشون اول میاد قصیده رو معرفی میکنه و قالب‌هایی که نزدیکن به قصیده و ویژگی‌های هر کدومشون. ببینید وقتی شما قصیده رو در تعریف مرحوم معتمن میخونید، مثلا وقتی به تخلص یا گریز در صفحه 15 میرسید، اونجا شما میفهمید که قدمای ما امتیازی که به قصیده میدادند امتیازشون به همین تخلص یا گریز بوده، چون شاعر می اومده یک مقدمه می گفته، حالا این یا وصف بهار بوده، وصف طبیعت بوده، وصف چیزی بوده، یا یه مقدمه عاشقانه بوده.
من.
بعد باید بیاد این مقدمه عاشقانه یا وصف طبیعت رو بچسبونه به بدنه اصلی قصیده که مدح وزیر، حاکم، پادشاه یا ممدوحش هست. این کار در یک یا دو بیت که بهش میگفتن بیت تخلص یا گریز انجام میشده، که باید یه ربط منطقی بین اون بخش عاشقانه و این مت، بخش توصیف طبیعت و این مت ایجاد میشده. اینجا شما میفهمید که قدمای ما امتیازی که به قصیده میدادن به این بیت تخلص بوده و بعد نشون میدن که چگونه شاعران این کار رو میکردن و چگونه امتیاز بالاتری مثلا گرفته میشه، چجوری قصیده ضعفش از کجا میاد، بعد چگونه اون متن رو به دعای تعبید یا شریطه در واقع وصف بکنن، دعایی که اسمشو میذارن دعای تعبید، یعنی سعی میکنن دعای بکنن برای ممدوحشون که تا ابد زنده بمانه. شرطی هم میکنن، میگن تا ماه در آسمان هست تو زنده باشی، تا خورشید در آسمانه، تا چرخ فلک میچرخه. اینها رو چجوری به هم ربط میدن؟ یعنی تمام اون نکات ریزی که منظور نظر قدما بوده،
بله،
اینها رو ضمن توضیح ساختمان قصیده برای ما توضیح میدن. در ترجیح و مصمت هم همینطور، یعنی شما فقط با یه ساختمان آشنا نمیشید، با ارزشمندی این که ساختمان یک شعر چه ارزشهایی داره، چگونه اینها خشت به خشت یک اثر هنری روی هم قرار میگیره و تبدیل میشه به یک اثر هنری آشنا میشید. بعد وارد قطعه میشن، مشخصات فنیشو میگن. اینا همش نشون میده که وقتی یه خواننده این میخونه این رو، متوجه میشه که این پشت این نوشته ها سالها ممارست هست، خوندن، یادداشت برداشتن و ذهن و نگاه تحلیلی بوده
و نگاه آموزشی، چون
بله بله.
آقای معتمد همونطور که شما اشاره کردید آموزگار بودن و سالها کار تدریس انجام میدادن.
بله.
همون هم در این کتاب مشاهده میشه.
به نکته خیلی خوبی اشاره کرده سرکار خانم وحیدی. ببینید اون ذهن معلمی،
بله،
چون یه معلم مثل مرحوم معتمد که تمام عمرش رو به معلمی گذرونده و عاشق معلم، این در درجه اول قبل از این که بره سر کلاس فکر میکنه که من چگونه این مطالب رو به مخاطبم عرضه بکنم، جوری عرضه بکنم که این شیفته این بشه، دوست داشته باشه، ضمن این که بفهمه، یعنی هم یه نگاه کلی به قضیه پیدا بکنه، هم جزئیات رو دقیق بشناسه. اون نگاه معلمی دقیقا همونجوری که فرمودی در این تألیف مشخصه، که یعنی نشون میده که برای اون چیزی که مینویسند یک ذهنیت کاملا شفاف و روشنی دارن و به خاطر همینه هم هستش که کارشون با کارهای دیگری که در همون زمان انجام شده کاملا متفاوته. بعد وارد بحث غزل میشن، غزل رو هم همینطور به شکلی کاملا دقیق و مثل قصیده فنی معرفی میکنن، به اضافه این که یک بحث بسیار خوندنی دارن از صفحه 73 تا 82 و از 82 تا 87 درباره تجدید نظر انتقادی و اتحاد معنی،
بله،
که بحث های بسیار بسیار قشنگی در غزل کردن. و بعد وارد رباعی و دو بیتی میشن، مثنوی رو معرفی میکنند و اقسام دیگر شعر فارسی که بخش اول تموم میشه. این بخش ضمن این که معرفی قالب‌های شعر فارسیه، نکات فراوانی از شعر فارسی از دقت نظر مؤلف رو ما در این بخش میبینیم. اما بخش دوم که در واقع بخش اصلی کتاب هست با ظهور شعر و قصیده شروع میشه و این رو به عنوان ترتیب تاریخی، سیر و تطول تاریخی و تحولات قصیده رو به ما میگن. یعنی میان میگن قبل از مغول چجوری بوده، دوره سامانیان، غزنویان، سلجوقیان چجوری بوده، از عربی چه تأثیری پذیرفته. ببینید امروزه وقتی که یک مؤلفی میخواد یک مقاله دایرة‌المعارفی بنویسه، که یک مقاله علمی است، و وقتی که یک خواننده مراجعه میکنه به این مقاله باید همه چیز رو بدونه، در موضوعاتی مثل غزل، قصیده، اینها دو کار باید یک مؤلف بکنه، یکی این رو معرفی بکنه، یکی تحول تاریخیشو بگه، سیر تاریخیشو بگه و بگه در طول تاریخ چه تحولی کرده این قالب شعری. دقیقا این کار رو مرحوم زین العابدین معتمد در این کتاب کردن. یعنی شما وقتی شروع میکنید میاید تا از صفحه 129 تا 197،
بله،
70 صفحه رو ایشون به قصیده میدن و تا دوره معاصر، یعنی تا پایان قاجاریه، قصیده رو تحولاتش رو با دقت با مثالهای دقیق مشخص میکنن. یکی از چیزهای خوبی که این کتاب داره، مثلا وقتی به کمال میرسن نمیان مثل بعضی از مؤلفا بگن خب حالا این 5 تا قصیده رو از کمال، یا جایی که باید چیزی رو ذکر بکنن ذکر میکنن. یه ایجاز علمی داره، ایجاز خردمندانه و محققانه خیلی خوبی داره. از خواندن این کتاب ما متوجه خیلی چیزها میشیم. این که میدونید که کمال‌الدین اسماعیل و انوری در یک دوره‌ای در دوره خودشون جز بزرگترین شعرا بودن و هنوزم جز بزرگترین شعرهای قصیده سرای زبان فارسی هستن. اهمیتی که مرحوم معتمن به شعر کمال میده نشون از دقت و شناخت دقیقش از شعر فارسی. بخش سوم که تحول غزله از خواندنی ترین بخش های این کتاب هست، از 199 یعنی 200 شروع میشه تا 398، 198 صفحه درباره غزل، تطور غزل ایشون توضیح میدن، به ویژه اینکه در اون زمان 50 صفحه ایشون اختصاص میدن به غزل سبک هندی و یک بحث بسیار دقیق و روشنی درباره این که آیا دوره صفویه دوره انحطاط ادبی است. همون بحثی که شون سر کلاس با استاد مرحوم خودشون زنده یاد مرحوم بدیع‌الزمان داشتن، بدیع‌الزمان فروزانفر داشتن، که آیا واقعا انحطاط ادبی داریم، چرا بهش میگیم انحطاط، و دفاع محکمی از سبک هندی میکنن. و کسانی که مطالعات تاریخی میکنن در ادبیات فارسی، خوندن این کتاب به عنوان یکی از منابع و مراجع دست اول تاریخ ادبیات نویسی در ایران و یکی از کتابهایی که مؤلفش به حق و به جد کوشیده که شیوه نو و مفاهیم نوعی رو وارد زبان و ادبیات فارسی بکنه، این کتاب هست و محققین حتما باید به این کتاب مراجعه بکنن.
بی نهایت سپاسگزاریم آقای دکتر از حسن انتخابتون. امیدوارم که این برنامه مورد توجه دوستداران شعر و ادب فارسی قرار گرفته باشه. به پایان برنامه رسیدیم. امیدوارم که کتاب تحول شعر فارسی به تألیف زنده‌یاد زین‌العابدین معتمن مورد توجهتون قرار گرفته باشه و اگر علاقه‌مند هستید از سر تحول شعر فارسی و قالب‌های شعر فارسی بیشتر بدونید و نگاه علمی داشته باشید، توصیه میشه که این کتاب رو مطالعه کنید. ممنونم آقای دکتر از حضور و همراهی بسیار ارزشمندتون. به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی، با شما عزیزان خداحافظی میکنم. روز و روزگارتون خوش.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع میرود که با علاقه ای که دارن، با معرفتی که نسبت به برنامه دارن، با شماره هایی که در اختیار دارن و امکاناتی که دارن به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتتون اعلام میکنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
بشکن بشکنه؟
بله.
حراجستون شده؟
بله.
خرید ارزون شده؟
بله.
جنس فراوونه؟
بله.
برنج و گوشت و رب
هر چی میبینی؟
تا نصف قیمتاشون شدن ارزون.
حراجستون
چقدر ارزون؟
28 تیر تا 3 مرداد، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
دوستان عزیز و همراهان ارجمند، از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و امیدوارم که همچنان شنونده ما باشید.
موسیقی.
دل شکایت آمد کن تا نشنود دلدار من، تا نشنود دلدار من. ای دل نمی ترسی مگر از یارم بسیار من، از یاد به بسیار من.
Thank you.
دوستان ارجمند و همراهان گرامی، از این پس به استقبال لحظه های روحانی و ملکوتی از آن مغرب با افق تهران خواهیم رفت. هنگام شنیده شدن گلبانگ روحانی و ملکوتی از آن مغرب از مأذنهای تهران در ساعت 20:35 دقیقه خواهد بود. امیدوارم که در این لحظه های سراسر نور و رحمت بیاد همه ملتمسین و دعای خیرتون باشید و ما رو هم از دعاهای پرخیر و برکتتون محروم نفرمید. برای دیگران دعا کنید تا براتون دعا کنند. التماس دعا. خدایا حمد و سپاس تو را که پرتو بامدادی آشکار ساختی و ما را از فروغ روز بهره‌مند گردانیدی و جایهایی را که روزی خود از آنجا فراچنگ می آوریم به ما نمودی و از پیش آمدهای آفات در امان من داشتی. خداوندا هزاران بار تو را شکر که ما را در این روز از حسنات پاداشی جزیل عنایت کردیم و از سیئات دورمان داشتیم.
شنیده ای که دعا استجابت در پی دارد؟
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لکن.
و قال ربکم ادعونی استجب لکن.
بخوانید مرو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ،
صاف در خونه خدا،
همه چیز و انسان از خدا بخواه.
دعا مخ العباده.
شنیده ای که دعا استجابت در پیدا کرد؟
مخ العباده یعنی مغز عبادته.
دعا و توجه قلب فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن.
و این دعا کلید نجات.
خدا قادر است یه بلایی سرت آمد جبران کنه. هیچ دری کوبیده نمی شود مگر این که باز می شود. از هر طرف تیر دعا کرده ام روان، باشد از این میانه یکی کارگر شود. حافظ می فرماید
مگر نوای مرغ حق ثمری بخشد، به ما صفای عالم دیگری بخشد. برابر نشان حق ز دل آوایی، مگر که بر دعای ما اثری بخشد. بخوان خدا را بخوان، گره گشا را بخوان، بخوان خدا را بخوان، گره گشا را بخوان.
گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات روح بخش قرآن مجید و دل و جانمون رو در هوای قرآن پاک و مصفا می کنیم. آیات 45 تا 51 سوره مبارکه عنکبوت با تلاوت قاری محترم استاد منصور قصری زاده. از همگی شما التماس دعای خیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي